خدا شناسی. سخن در این است که خدا را چگونه می توان شناخت. اگر بخواهید در یک جمله پاسخی بجویید، باید گفت که ادراک حقیقت ذات خدا از حیطه تفکر و تصور ما بیرون است و به کنه ذاتش خرد هرگز پی نبرد و بزرگیش نچنان است که به وصف اندر آید. همینقدر وجودش را که سرچشمه این خلقت عظیم است می توان اثبات و از آن بالاتر احساس کرد و بس. زیرا در عالم وجود مراتبی موجود است و هیچ رتبه پایین تر رتبه بالاتر را ادراک نتواند. تعریف ها و استنباط های غلط علمای دین و دینداران از خدا و دین از بزرگترین علت هایی است که بسیاری از مردمان را که از تقلید بیزارند و دیده تحقیق می گشایند از نعمت ایمان به خدا محروم ساخته است. زیرا ارباب دانش و خرد چنین تصویری را از خدا نمی پذیرند. از ظاهر روایات کتب دینی برمی آید که خدا موجودی است مقتدر و توانا که مانند امیر و سلطان پرقدرتی بر عرش خیش در آسمان هفتم نشسته و بر دوش 8 فرشته مقرب حمل می شود و گرد خود کارگزارانی دارد که هر یک چون وزیران سلاطین این جهان به کاری مأمورند. یکی باران می فرستد، یکی در سور می دمد و مردگان را زنده می کند، یکی جان بندگان را به امر مالک جهان می ستاند و هر کدام القابی دارند. یکی میکائیل است، یکی اسرافیل است، یکی عزرائیل است. اگر چنین تمثیلاتی برای بشر هزار یا هزاران سال پیش قبول شدنی بود، دیگر امروز چنین نیست و انسان قرن 21 با بشر بی تمدن بدوی که مثلا در صحرای سینا یا عربستان سرگردان بودند به کلی تفاوت دارد. در ایام کودکی همه ما تخیلاتی از این قبیل داشته ایم و معلمین آن دوره از حیات ما از این قوه تخیل برای تربیت ما و بالا بردن درجه دانش ما استعانت می جستند. چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. این گونه تعبیرات ابتدایی از آنجا سرچشمه گرفته که نظام اجتماعی بشری از وقتی که تاریخ شروع شد بر همین منوال بوده است و کسی جز این نظام دیگری نمی شناخته. همیشه شخصی زورگو و زیرک بر مسند قدرت می نشسته و با کارگزاران خود به نام وزیر و امیر فرمان روای مطلق رعایای خیش بوده و مردم جز اطاعتش چاره‌ای نداشتند و مجبور بودند تا از خشم و عذابش بهراسند و به عطایش ناظر و امیدوار باشند و برای جلب عطوفتش به هر کار حتی به تملق و چاپلوسی و ریا و تزویر دست می زدند و از هرچه دیگ خشم و غضبش را به جوش می آورد پرهیز می کردند. خداوند بیمانند نیز در نزد پیروان ادیان پیشین تصویری چنین داشته است که هنوز در میان مردمان بی سواد یا کم سواد رواج دارد. بلی، اگر بر حسب ظاهر در کتب آسمانی آفریدگار یکتا را مالک الرقاب یعنی فرمانروا و صاحب گردنها خواندند و تصویری را نظیر آنچه در فرمانروایی سلاطین دیده و دانسته ارائه دادند، از این روی بوده که در ذهن مردمان جاهل ابتدایی آن زمانها مفهومی جز آن برای خدا جای نمی گرفت و بیم و امید که لازمه مهار کردن اقوام وحشی و ابتدایی بود جز با آن زبان صورت نمی یافت. حضرت بهاءالله پیغمبران را مربیان آسمانی خوانده است و این معلمان ستوده و برگزیده جز آن که برای تربیت مردمی که درجه فهمشان بسیار پایین بود به زبان آنان سخن گویند چاره‌ای نداشتند. نظرشان فراهم آوردن درجه بالاتری در ترقی عالم انسانی بوده است که ناچار به این گونه تمثیلات مبادرت ورزیدند. چنان سخنهایی که در کودکستان مربیان چیره دست و مهربان بر کودکان میگویند به دانشجویان دانشگاهی نمیگویند. پس امروز دینی که برای مردمان این عصر انوار پدیدار گشته ناچار باید با زبانی دیگر سخن بگوید. مفهوم خداشناسی در امر بهایی به کلی با آنچه اهل ادیان دیگر از خدا می شناسند تفاوت دارد. در آثار بهایی می خوانیم وجود الوهیت به دلائل عقلیه ثابت است، ولی حقیقت الوهیت ممتنع الادراک است، زیرا چون به نظر دقیق نظر فرمایی هیچ مرتبه دانیه ادراک مرتبه عالیه ننماید. مثلا عالم جماد که مرتبه دانیه است ممتنع است که عالم نبات را ادراک تواند، و همچنین عالم نبات هر چه ترقی نماید از عالم حیوان خبر ندارد، چه که رتبه حیوان فوق رتبه نبات است. این شجر تصور سمع و بصر نتواند و عالم حیوان هر چه ترقی نماید تصور حقیقت عقل که کاشف اشیاست و مدرک حقایق غیر مرئیه نتواند، زیرا مرتبه انسان به نسبه به حیوان مرتبه عالیه است. و حالان که این کائنات تماماً در حیز حدوثند، ولی تفاوت مراتب مانع از ادراک است. پس چگونه می شود که حقیقت حادثه یعنی انسان ادراک حقیقت الوهیت کند که حقیقت قدیم است؟ تفاوت مراتب بین انسان و حقیقت الوهیت 100,000 مرتبه اعظم از تفاوت بین نبات و حیوان است، و آنچه انسان تصور کند صور موهومه انسان است و محات است، محیط نیست. یعنی انسان بران صور موهومه محیط است، و حالان که حقیقت الوهیت محات نگردد بلکه به جمیع کائنات محیط است و کائنات محات، و حقیقت الوهیتی که انسان تصور می نماید آن وجود ذهنی دارد نه وجود حقیقی. اما انسان هم وجود ذهنی دارد و هم وجود حقیقی. پس انسان اعظم از آن حقیقت موهوم است که به تصور آید. گفتیم که بشر از ادراک حقیقت الوهیت عاجز است و ذات او در فهم کسی نمی گنجد. در مقابل چنین مفهومی بعضی از نفوس که مفتون به علوم و فنون معاصر بودند منکر خدا گشتند که چیزی را که نتوان شناخت و وصفش نتوان کرد پرستش چرا باید کرد. برخی دیگر که تعلق به سنت‌ها و معتقدات پیش داشتند درباره خدا تصوراتی داشتند که اوهام محض و مخلوق ذهن ایشان بود و آنچه مخلوق ذهن ماست چگونه خالق ماست. حضرت بهاءالله در چنان زمانی در اواسط قرن 19 آیین جدید را اعلان فرمود، یعنی زمانی که پیشرفت علوم طبیعی تغییری در طرز تفکر و نظام جدیدی در قلمرو اندیشه بشری به وجود آورده و همزمان با انحطاط و تهجر و جمودت دین بود. مردم دانشمند دینداران را به جهالت و خرافه پرستی منسوب می ساختند و متقابلن اهل دین به تکفیر منکرین خدا و دین می پرداختند. در زمانی که اهل ایمان می پنداشتند که خدا جهان را در 6 روز خلق کرد و روز هفتم بر مسند عزت خیش به استراحت پرداخت و از آثار صنع خیش خوشنود بود، در همان زمان مردم دانش دوست دانش پژوه با قبول فرضیه های از قبیل فرضیه داروین، آنچرا که اهل دین درباره خلق آسمان و زمین در کتب مقدس خیش می خواندند و معانی ظاهری آن را باور داشتند، همه آن را افسانه پنداشتند و درباره خلقت فرضیه دیگر انگاشتند و می گفتند طبیعت از ترکیب عناصر قدیم به وجود آمده است و بنابراین وجود هر چیز بر اثر ترکیب عناصر است و عدم و مرگ هر چیز به علت تحلیل آن عناصر. مثلا 2 عنصر هیدروژن و 1 عنصر اکسیژن چون به هم ترکیب یابد آب تولید می شود و چون این ترکیب زائل شود آب معدوم می گردد. در این صورت به زعم آنان خدا به عنوان خالق محلی ندارد، زیرا در طبیعت چون عناصر با هم ترکیب شود چیزی موجود می گردد و چون تحلیل یابد نابود می شود. در آثار کتب مقدس بهائیان چنین نیست و به نحو دیگری به اثبات وجود خدا می پردازند و می گویند درست است که هر وجودی از ترکیبی تحقق یافته و این ترکیبات مانند موجودات نامتناهی است، اما ترکیب بر 3 قسم است: 1. ترکیب تصادفی، یعنی عناصر قدیم بر حسب تصادف با هم ترکیب شوند و شیئی را بسازند. 2. ترکیب الزامی است، مثل ترکیب حرارت در آتش و رطوبت در آب که لازم و ملزومند، یعنی حرارت را از آتش جدا نتوان کرد. 3. ترکیب ارادی است، یعنی کسی به اراده خود دست به ترکیب چیزی زند. حال باید دید ترکیب عالم وجود کدام یک از این 3 است. به فرض آن که قبول کنیم که کائنات از ترکیب عناصر قدیم به وجود آمده، نمیتوان گفت که این ترکیب تصادفی است، زیرا تصادف نظم و قانون ندارد. مثلا فرض کنید تصادفاً دست شما به آینه ظریفی بخورد و آینه بر زمین افتد و 100 پاره شود. آنچه از این آینه در هم شکسته بر زمین مانده معلوم است که تصادفی است، زیرا نظمی در آن مشاهده نمی شود. اما اگر همان آینه را استادی بشکند و آن را به اجزای کوچک مرتبی از مربع و مثلث و دایره تبدیل کند و بعد آنها را با طرحی منظم کنار هم بچیند و نقش و نگاری نظیر آنچه در کاخ پادشاهان و تالارهای آینه دیده می شود خلق نماید، دیگر نمی گوییم که آن پاره های مربع و مثلث تصادفی به وجود آمده است. پس آیا این آفرینش با این نظم دقیق بدون مقصود است و تصادفی به وجود آمده است؟ همچنین ترکیب الزامی نیز نیست، زیرا چنین ترکیبی تحلیل و تجزی نمی پذیرد. مثلا حرارت ترکیب الزامی آتش است و نمی توان آن دو را از هم جدا نمود، حالان که کائنات با ترکیب عناصر وجودی می یابند ولی باز تجزیه و نابود می شوند. پس نمی توان ترکیب آفرینش را الزامی شمرد. پس آن چی می ماند؟ ترکیب ارادی است. یعنی در خلق کائنات قوه ناپیدایی هست که با اراده و با طرح عاقلانه ای بانی این خلقت عظیم و مصدر وجود است و هرچند خود نامعلوم است وجودش محتوم است. اما اینکه ما به این خالق برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم صفاتی از قبیل دانا، توانا، بخشنده و مهربان را نسبت می دهیم، نه از آن روست که حقیقت خدا را شناخته ایم، بلکه بر اثر تجربه ما در این عالم امکان است، نه آگاهی از حقیقت ذات او. باز بیانات حضرت عبدالبها را نقل می کنم که می فرماید صفات و کمالاتی از اراده و علم و قدرت و صفات قدیمه که از برای آن حقیقت لاهوتیه می شماریم، این از مقتضیات مشاهده آثار وجود در حیز شهود است، نه کمالات حقیقی آن، حقیقت الوهیت که ادراکش ممکن نیست. مثلا چون در کائنات ملاحظه نماییم، کمالات نامتناهی ادراک کنیم و کائنات در نهایت انتظام و کمال است، گوییم که آن قدرت قدیمه که تعلق به وجود این کائنات یافته البته جاهل نیست، پس میگوییم که عالم است و یقین است که عاجز نیست، پس قدیر است و یقین است که فقیر نیست، پس غنی است و یقین است که معدوم نیست، پس موجود است. مقصود این است که این نعوت و کمالاتی که از برای آن حقیقت کلیه می شماریم مجرد به جهت سلب نقائص است، نه ثبوت کمالاتی که در حیز ادراک انسان است. لحاظا می گوییم که مجهول و نعت است. باری آن حقیقت کلیه با جمیع نعوت و صفات که می شماریم مقدس و منزه از عقول و ادراک است.